بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المبحث الصامم الحق و ان صیغة الامر مطلقا لا دلالت لها علی المر ولا تکرار. بحث هشتم مربوط به صیغه امره. ببینید، ما یه مره داریم، مثلا به ما بگن یک این کار رو یه بار انجام بده، چنانچه در حد اینطوری، در حد یجب علی المستطیع فی طول العمر، یک حد واجبه، یک حد انجام بده کافی. اما در صلات یومیه، یه دونه صلات نیست، نمازهای صبح هر روز هست، فی کل یومنه، در ماه مبارک رمضان هر سال، فی کل سنتن هست، تکرار میشه. پس ما واجباتی داریم تکرار میشه، واجباتی داریم در یه دفعه کافیه. تکرار شدن هم فرق نمی کنه، تکرار شدن سالانه، تکرار شدن یومیه و به شرعه. خب، ما این واجبات رو نوعا از قرائن فهمیده ایم که تکرار میشه یا تکرار نمیشه. اگر ما هیچ قرینه ای نداشته باشیم، فقط امر شده، صیغه امر شده و اون واجب رو از ما خواستن، آیا یدل علی التکرار یا یدل علی المره؟ پس مقدمه بحث اینه ها، مقدمه بحث اینه که ما دو نوع واجبات داریم در دینمان، واجباتی که تکرار میشه، واجباتی که یک دفعه کافیه در عمر. البته اونا رو با قرینه فهمیده ایم، اونا رو دیگه ادله داریم غیر از صیغه امره. اما اگر قرینه ای نداشته باشیم، ادله خارج از این صیغه امر نداشته باشیم، خود صیغه امر یدل بر چه چیزی؟ یدل علی المره او یدل علی التکرار، کدومش؟ خب، ایشون نظرش این است. اولا قبل از نظر آخوند یه نکته بگم، اینجا سه تا نظری است. بعضی هم میگن صیغه امر یدل علی المره، انگار وقتی شما به شما گفتن اضرب زیدن، یعنی اضرب مرتن زیدن. بعضی هم گفتن صیغه امر یدل علی التکرار، اضرب زیدن یعنی اضرب مراتن به تکرار زیدن. این قول دوم. قول سوم که قول آخونده و اکثر محققینه، اینا معتقدن در داخل صیغه امر نه مره است نه تکرار، لا یدل بر هیچ کدام، یدل فقط بر طبیعت. از شما اضرب زیدن از شما طلب شده زدن زید، دیگه مرتن و مراتن لا یدخلوفی مفهوم صیغه الامر، بر هیچ کدام از اینها دلالت نمی کند. نه، در مقام امتثال اگر یک بار انجام داده اید، این امر امتثال شد، چون از شما طبیعت رو خواسته بودن. حرف آخوند که میگه لا یدل علی المر ول تکرار در مقام تعلق امره، اما در مقام امتثال چون طبیعت رو از شما خواسته ان، طبیعت زدن رو، طبیعت یوجد به وجود فرد ما. در نهیم خواهیم گفت، در نهیم مره و تکرار نیست، اما از شما خواستن این که طبیعت رو ایجاد نکن، این طبیعت لا تضرب یعنی ضرب، زجر من الضرب، و اینم لا یمکن الا بن ترک جمیع وجوداتهی، یعنی نتیجه ای که اونجا نتیجهش این است کلن ترک کن، اینجا یک فرد انجام بده به خاطر لازمه ی حرفه. این امر به طبیعت خورده، طبیعت در عالم خارج چجور تحقق می‌یابد؟ با یه وجود. نهی به طبیعت خورده، چجور یه طبیعتی در عالم خارج محقق نمیشه؟ با تمام وجوداتش. به همه خاطر در نهی میگیم این کارو کلا نباید انجام بدی. لا تشرب الخمر اینطوری نیست یه بار نخوردی دیگه این نهی امتثال شد، بار دوم شراب آوردن عیبی نداره دیگه، لا تشرب الخمری در کار نیست، اینطوری نیست. لا تشرب الخمر یعنی این طبیعت خمر رو ایجاد نکن در خارج. خب بخوای ایجاد نکنی چی میشه؟ یعنی عدم به جمعی افرادی. اما از طبیعه یوجد به فرد ما، با اون مسئله ما مره و بحث رو ادامه میدیم، نتیجه میدیم، والا خود صیغه امر داخلش نه مره هست نه تکرار. چرا؟ چون ماده امر، ماده امر چه اضرب مثلا مادهش ضربه، عنصر مادهش نصره، ماده لا یدل الا علی الطبیعه، صیغه هم لا یدل الا علی الطلب، چه طلب مطلقا چه طلب وجوبی. پس طلب وجوبی اون ماده، اون ماده هم چیه؟ خود فقط طبیعت. پس طلب وجوبی اون طلب، صیغه امر معناش این میشه طلب وجوبی اون ماده، طلب وجوبی اون ماهیت. بعضیا مثل صاحب فصول یه نکته‌ای فرموده، گفته شما این پرسش رو که صیغه امر یدل علی المره او تکرار درست باید بپرسید. من یه نکته خدمت عرض کنم بین پرانتز، فهمیدن محل نزاع از جواب دادن به سوالات مهمتره. به همین خاطر علما معمولا یه بخشی رو اول طرح میکنن تحت عنوان تحریر و محل نزاع، تحت عنوان مبادی تصوریه بحث. اصلا اکثر انکارها و تکذیبها و اقوال سخیف از نفهمیدن موضوع ناشی میشه. در مباحث اجتماعی هم همینطوری، موضوع بد فهمیده میشه، منحرف فهمیده میشه. به همین خاطر حوصله گذاشتن برای اصلا فهم موضوع برای تحریر محل نزاع خیلی عالیه، اصلا نصف جواب. خب صاحب فصول اومده گفته که شما که میگید صیغه امر، نگید صیغه امر، بگید هیئت امر. صیغه امر یدل علی المره و التکرار معناش این است صیغه امر اما به مادتی اما به هیئتی، انگار محل نزاع این است آیا صیغه امر دلالت بر مره و تکرار یا مره یا تکرار یا هیچ کدام دلالت نمی کنه. انگار محل بحث شما هم ماده است هم هیئته. بگید هیئت الامر، چون ماده محل نزاع نیست. چرا ماده محل نزاع نیست؟ سکاکی یک ادیب مشهور ادعای اجماع کرده که مصدر بدون تنوین و بدون الف لام فقط بر طبیعت دلالت میکنه. پس این ادعای اجماع معناش این است که مصدر انگار ماده هست، ماده امره، فقط بر طبیعت، در اونجا محل نزاع نیست، اجماعی اتفاقیه. پس اینی که علمای اصول میان بحث میکنن صیغه امر یدل بر مره یا تکرار، باید این بحثشون به کجا بخوره؟ به هیئت بخوره، و الا در ماده اجماعی است که بر طبیعت دلالت میکنه، بر ماهیت دلالت میکنه، بیشتر از اون نیست. ضرب یه وقت میگیم از ضرب الف لام میاریم، یه وقت میگیم ضربون، اون ضربون تا تای وحدت ممکنه باشه، یک زدن. تای تنکیر بعضی وقتا تای وحدت هم هست. به وقت میگیم از ضرب، اونم اون ضرب معین الفلام عهد، اینا رو کار نداریم، بدون الفلام و بدون تنوین. سکاکی میگیم یدل علی الطبیعه، فقط طبیعت رو دلالت میکنه، طبیعت زدن. به همین خاطر با این اجماع شما این بحث اصولی رو کنار هم بذارید، این اجماع رو هم ملاحظه کنید، ملتفت بشید، معناش این میشه چه؟ پس در ماده امر هیچ نزاعی نیست. این نزاع مر و تکرار باید در کجا باشه؟ در هیئت امر. آخوند اینجا یه نکته میگه، نکته خوبیه، میگه چی گفته مصدر ماده امره؟ مصدر خودش از مشتقاته، مصدر خودش از مشتقاته. ببینید یه وقت میگیم کتک زدن ضرب، این کتک زدن اگر ماده باشه در تمام مشتقات باید این کتک زدن بیاد. مضروب معناش چیه؟ کتک خورده، چیزی کتک زدن درش نیست. اونی که در همه مشتقات ضرب میاد کتکه، زدن خوردن در کار نیست. فرق میکنه معنای فاعلی داشته باشه، معنای مفعولی داشته باشه. معلوم معنا کنیم، مجهول معنا کنیم. ضربه کتک زد، ضربه کتک خورد. اونی که در همه این مواد هست کتکه، اون زدن و خوردنش مربوط به اون مستر و این چیزاست، اسم فاعل و اسم مفعوله. پس طبق تحقیقشون میخواد بگه چه؟ مستر هم جزء مشتقاته. به همین خاطر ببینید مصدر جزء مشتقاته، معنایش سرایت نمیکنه در تمام مشتقات. اگر مصدر مادت المشتقات بود، همون معنایی که در مصدر بود باید سرایت میشد در تمام مشتقات، علاوه هر مشتقی هم برش یک معنای مخصوص مشتق میومد. کتت زدن باید در همه جا بود. کتت زدن، بعد میگفتیم کتت زدن که از او کتت زدن صادر شده، اینو در اسم فاعل راحت میتونیم بدیم، ضارب یعنی اونی که کتت زدن از او صادر. اما مضروب باید بگیم کتت خوردن بر او واقع شده، کتک بر او واقع شده. اینطور ضربه باید بگیم کتک خورده. این زدن، کتک زدن، ضرب معناش اینه دیگه. در همه مشتقات این معنا سرایت نمی کنه. این یک. مخصوصا مصادر باب، مصادر باب حروف زائد هم داره، الفاظش هم در تمام مشتقات سرایت نمی کنه. ممکنه در کلمه ضرب بگی چه این سه حرفی در تمام مشتقات لفظاً سرایت می کنه، لفظاً هست، اما بازم تمام مصادر اینطوری زیست دار. مصادر ثلاثی مجرد داریم که سه حرفی نیستن، کتابت، شجاعت یا طهارت، اینا سه حرفی نیستن که در تمام الفاظ مشتقات هم لفظاً باید سرایت کنه اون ماده، هم معنن. با اینکه معنن سرایت نمی کنه، لفظن هم خیلی هاش سرایت نمی کنه. یه قالب مخصوصی دارن مسترده. ما مسادر رو قالب مخصوص داریم، ابواب مزید چه قالب های منحصر دارن، ابواب ثلاثی هم طبق قاعده قانون دارن، استثناءاتشون کمه. ما اون قواعد رو باید یاد بگیریم. مثلا مستر فعول چه بیاد شما بررسی کنید، هرگاه فعل لازم باشه، فعل لازم باشه، بر وزن فعل باشه، مصدرش فعول میاد. فعل نزل نزول، دخل دخول، خرج خروج، این قواعد داره. یده اینطور نیست قواعد نداشته باشه. قالب های مصدر مثل سایر قالب های مشتقاته، چجور اونها منحصرند و قالب های مخصوصی هن، اینم قالب های مخصوصیه. طبق تحقیق مشتق ماده نیست، ماده مشتقاتی است، خودش هم یه مشتق دیگری است. پس آقای صاحب فصول، این اجماعی که شما نقل کرده اید، مصدر بر طبیعت دلالت میکنه، مصدر بر طبیعت، این ربطی به ماده نداره. ماده صیغه امر، ما ماده صیغه امر رو مصدر نمیدونیم، اون اجماع مربوط به مشتقه، یکی از مشتقاته. دقت کنید، این اجماع شما مربوط به یکی از مشتقاته، به ماده مربوط نیست. پس ماده چیه؟ ماده زاد و را و با بدون قالبه. اگر شما کتاب‌های لغت رو، مثلا کتاب‌های لغت‌های اجتهادی رو، مثل کتاب العین، مثل مقاییس اللغه، اینا رو نگاه کنید، ماده رو به این شکل می‌نویسه، زاد و را و با، نصر نمی‌نویسه، نون و صاد و را. ماده اینه که به هیچ قالبی نداشته باشه. هر به قالب بدی میشه مشتق. قالب بدی به ماده میشه چی؟ مشتق. پس این حرف رو قبول نمیکنه. به آخوند، به خودش یه اشکال میکنه. بعد میگه آخه ما شنیده ایم اصل مصدره، ما شنیده ایم که مصدر اصله، پس اینو چی کار میکنی؟ اصل در کلام مصدره. میگه اون اصل به معنای ماده نیست. اون چی میگن اصل در کلام مصدره؟ یا به این معناست که اولین وضعی که از ماده میکنن مصدره. یعنی از ماده اولین وضعی که میکنن، میگن آقا زاد و را و با بیا یه قالب بده، قالب مصدری بهش میدن، میگن به این معناست. اصل به این، اصل یعنی اینجا اول، نه ماده. ایشون مرحوم امام یه نکته دیگری داره در تحصیب الاصول، از چه ایشون میگه مصدر به خاطر این چه، اینجا یه بحث هست آیا مصدر معنای جدیدی غیر از ماده داره یا نداره. ایشون معتقد نیست به این حرف که معنای جدیدی داره. بعضی از اصولیون میگه معنای جدید داره، مصدر داندن یا تن آخرش میاد، مثلا زدن، گفتن، اینا میاد. اما ایشون میگه نه، مصدر همان ماده است. ایشون معتقده، اینو بین پرانتز میگم تحقیق کنید، فقط بخوای ماده رو به نطق بیاید باید به قالب بهش بدی. ما در عربی حروف مقطعه نداریم، در قرآن حروف مقطعه است. بخوای قالب به یک لفظی بدی باید به یک وزنی بیاری، به یک قالبی در بیاری. مصدر قالب ماده است. ایشون امکان نطق به ماده میده، ایشون این تنظیم رو داره. اما ظاهرا مصدر معناش فرق میکنه، مصدر حالت صدور رو هم میرساند، یعنی حالتی سه صدور رو هم داخلش هست. اون ماده بدون صدور نگاه میشه بهش، کتک غیر از کتک زدنه. در هر حال این بحث های مربوط به ما نیست اینجا. خب آقای من تا اینجا کجا رساندیم؟ ایشون معتقده با این حرف سکاکی نمیشه نتیجه گرفت که محل نزاع ما فقط هیئته. محل نزاع ما صیغه امره، ام از ماده و هیئت. بعد ایشون میگه که به نظر ما ماده و هیئت هر دو دلالت بر طلب وجوبی طبیعت میکنند، طلب وجوبی و ماهیت میکنند، اضافه بر این درش داخل نیست. یعنی ایشون با حرف سکاکی فرق، حرف صاحب فصول، البته سکاکی نه، صاحب فصول فرقش این هسته. صاحب فصول میخواد محل نزاع رو به هیئت ببره، ایشون میگه محل نزاع صیغه است، ام از هیئت و ماده. این یه نکته. بعد ایشون میگه تبادری که از صیغه ام تبادل میکنه فقط طلب وجوبی اون ماهیته، طلب وجوبی اون ماده است، طلب وجوبی اون طبیعته، دیگه مره و تکرار داخلش نیست. این قسمت. اما یه چیزی موند، اینو برای فردا انشاءالله فقط عنوانشو میگم شما بررسی کنید. منظور از مره و تکرار چی هستن؟ منظور از مره و تکرار دو تا احتمال داره. بعضی هم میگن منظور فرد و افراده، بعضی هم میگن دفعه و دفعاته. اینا با هم فرقشون چیه؟ اگر رسیدیم امروز آخرش توضیح میدم، نرسیدیم المبحث الثامن الحق، حق اینه ان صيغه الامر مطلقا، صيغه امر مطلقا هر صيغه ای باشه، لا دلاله لها على المر ولا التكرار، هیچ دلالتی در صيغه امر نیست چه بر مره چه بر تکرار. یعنی داخل صيغه امر مطلقا رو میشه به مادتها و هیئتها زد، میشه هم به هر صيغه ای به هر نحوی باشه. ولیکن ادامه بحث نشون میده که ایشون به ماده و هیئت میخواد بزنه، چون حرف صاحب فضول بعدم میاره ادامه. میگه چرا؟ میگه فإن المنصرف عنها، اونی که از صیغه امر به ذهن منصرف میشه، این منصرف عنها یه مقدار به نظر من تسامحیه، چون ایشون قائل بود به این که تبادر میکنه طلب وجوبی، اما اینجا انگار میخواد بگه که طلب وجوبی انصرافیه. صیغه امر یدل علی الطلب، وجوب از باب انصراف میاد. مگر اینکه منصرفون انه رو طوری معنا کنیم که همان معنای تبادر بده. اونی که از این صیغه امر به ذهن میاد اینطوری معنا کنیم، متبادر میشه، لیس الا طلب و ایجاد طبیعت المأمور بها. از صیغه امر اونی که به ذهن انسان متبادر میشه نیست مگر این معنا، طبیعت المأمور بها رو ایجاد کن. طبیعت رو، طبیعت اینجا چیه؟ ضرب، ضرب رو ایجاد کن. اضرب یعنی ضرب، چه امر به اون خورده، این ضرب رو ایجاد کن، طبیعتش رو. خب طبیعت چجور ایجاد میشه؟ اون یه بحث جداییست، طبیعت با فرد ایجاد میشه، اما خود معنای صیغه امر فقط ایجاد طبیعت. من این ضرب رو ازت میخوام. آقا یه بار میخوای ضرب رو یا چند بار؟ میگه در این داخلش هیچی نیست، من ضرب ازت میخوام. فلا دلالت على احدهما، نه بر مره دلالت میکنه نه بر این تکرار، لا به هیئت ها و لا به مادت ها. این لا به هیئت ها و مادت ها قرینه است، اون مطلقا این بخواد بده، یعنی صیغه امر مطلقا دلالت نمیکنه، یعنی چه به مادهش چه به هیئتش، چون مادهش طبیعت، هیئتش هم طلب وجوبیه، طلب وجوبی طبیعت. خب پس چرا آقایون به شما یه دستوری بدن یه بار انجام میدید دیگه؟ میگید من دستور مولا رو انجام دادم، مولا به شما گفته آب بیار، شما میرید یه بار آب میاری، پس چرا با یه بار آب آوردن قانع نمیشید؟ میگید امتثال کردم. میگه خب مولا طبیعت رو از من خواسته این آب آوردن ایجاد بشه، طبیعتم با چی ایجاد میشه؟ با یک بار انجام دادن. این معناش نیست یک بار داخل مفهومه، داخل معنای صیغه هم، معناش این است این دستور با یک بار تحقق می‌یابد. ول اکتفا بالمره، این که به مره اکتفا می‌کنند در عمل در امتثال، انما هو لحصول الامتثال بها، به خاطر اینکه امتثال حاصل میشه با این مره، با یک بار انجام دادن اون طبیعت ایجاد میشه. فی الامر، ببین طبیعتو یوجد به فرد ما، از شما هم طلب طبیعت آب، ایجاد آب رو خواستن، آقا آب بیار، خب چند بار نگفته ولی آب آوردم بجه، پس امتثال شد چما لا یخفا. خب از اینجا به بعد محل نزاعی که آخوند منظورشه، میگه محل نزای ما هم ماده است هم هیئت. اونایی که میخوام بگم بر مره دلالت میکنه یا بر تکرار، ما هیچ کدام قائل نشدیم، هم از ماده ممکن استفاده کردن هم از هیئت. محل نزا فقط هیئت نیست. ثم لا یذهب علیک، بر شما مخفی نماند. این دفع حرف صاحب فصوله از اینجا به بعد، بررسی تحریر محل نیاز با توجه به حرف صاحب فصول. ان الاتفاق این چه اجماع هست الا ان المستر المجرد عن اللام و تنوین، مستری که بدون الف لام و بدون تنوینه، این چه اجماع هست لا يدل على الماهیه. این اتفاق چه اجماع در این نوع مستر است الا ما حکاه و سکاکی، بنابر اونجه ایشون حکایت کرده. این دقت کنید، این ان الاتفاق انه رو مشبهت بالفعل، اتفاق اسم این خبرشه، لا یوجب خبر اتفاق، این لا یوجب کون النزاع ها هنا فی الایات، این سبب نمیشه چه بگیم نزاع در این مره و تکرار. نزاع روی هیئت امره، ماده امر دیگه قطعیه، اصلا در ماده امر جز طبیعت چیزی نیست. کما فی الفصول، چنانچه فصول این گونه توهم کرده، فانه غفلتون و ذهول عن کون المصدر چزاله، این غفلت هست، ذهول هم به معنای غفلته، یک نوع عدم التفات هست بر این چه مصدر اینطوری باشه، عیب نداره مصدر اینطوری بودن، چون مصدر رو ما ماده نمیدونیم آخه، مصدر این گونه بودن لا یوجب الاتفاق علم ان ماده تصیغه لا تدل الا علی الهیه، این سبب نمیشه چه حد، پس اتفاق است، اجماع هست، ماده هم بر طبیعت دلالت میکنه. بله مصدر بر طبیعت دلالت میکنه، به ما چه ربطی داره؟ مگر ما صیغه امر از مصدر گرفته شده، صیغه امر از ماده گرفته شده، فرق است بین ماده و مصدر. اون اتفاقی که آقای سکاکی نقل کرده مربوط به مصدر، مربوط به ماده نیست. ضرورت ان المصدر ليس ماده، بدیهیه مصدر ماده نیست، لسائر مشتقات بل هو صيغه مثلها، مصدر هم یه صيغه است، یه مشتقی است مثل سایر مشتقات. دقت کنید، روشنه دیگه، واضحه. کیفه، ببینید قبلا ما یه حرفایی بین مصدر و مشتق فرقشون رو گفتیم، مصدر قابل حمل بر ذات نیست، مشتق قابل حمل بر ذاته. در بحث مشتق یادتون هست ایشون میگفت مصدر به شرط لاست، مشتق لا به شرطه، مشتق بر ذات حمل نمیشه، مصدر بر ذات حمل نمیشه. میگه اگر مصدر در تمام مشتقات بود اون معنا باید ساری میشد، اون معنا باید جاری میشد در تمام مشتقات. با اینکه ما در بحث مشتق قبلا خوندیم معنای مصدر با معنای مشتقات مباینه، ساری نیست، چی مباینه. کیفه وقت عرفت فی باب المشتق، چجور مصدر ماده میتونه بشه در حالی که در باب مشتق خوندی مباینت المصدر و سایر المشتقات، مصدر و سایر المشتقات متباینند به حسب معنا، مصدر معنایی دارد قابل حمل بر ذات نیست، مشتقات معنایی دارند قابل حمل بر ذات سایر مشتقات. فیکون فکیفه به معناه و یکون و مادتن لها، چجور مصدر به اون معنایی که داره و مباین است با سایر مشتقات میتونه ماده برای مشتقات بشه. آقایون من، ماده باید معناش محفوظ بشه در تمام مشتقات. فعلیه، پس ما محل نزاع رو منحصر نکنید در هیئت، ممکنه کسی بیاد از ماده استفاده کنه، بگه ماده یدل بر مره یا ماده یدل بر مرات. فعلیه یمکن دعوا اعتبار المره و تکرار فی مادتها کما لا یخفا. خب پس این که شنیده این مصدر اصل کلامه است معناش چیه؟ میگه اصل غیر از اینجا اون ماده است، فمعنا فما معنا این گلت فما معنا مشتهرم این کون المستر اصلا فی الکلام. میگه این کلمه اصل برای شما مغالطه شده. گلت و معنه و محل الخلاف. اولا این اختلافیه، بعضی ها گفتن فعل اصل کلام است نه مستر. اول فعل درست شده بعد مستر، این اصلا محل اختلافه. بعضی ها گفتن اول مستر درست شده بعد فعل، بعضی گفتن اول فعل درست شده بعد مستر. در هر حال درست شدنه، دقت کنید ها، درست شدنه. کدومش اول درست شده؟ اول وضع شده. معناه ان، معنای این اصل اینجا به معنای ماده نیست. اصل یعنی ان الذی وضع اولا به وضع شخصی، اون چه اولا وضع شده به وضع شخصی. من یه نکته بگم خدمتتون، ببینید در ضرب مصدر هم این غالب هم ماده یه جا با هم وضع شده، در سایر مشتقات هیئت جدا وضع شده ماده جدا وضع شده. مثلا ضاربون ضربش جداست، هیئت فاعلونش هم جداست. در هر مشتقی غیر از مصدر دو تا وضع داریم، لااقل وضع مادهش چه ضرب به چه معناست، وضع هیئتش. میگه در مصدر اینطوری نیست، مصدر با هم وضع شخصی شده، هر دو یه جا. یعنی گفته این کلمه زاد و را و با اگر بر وزن فعل باشه، بر وزن فعل باشه، این زاد و را و با به این معناست دیگه، براش هیئت جدا در نظر نگرفته. مثل وضع شخصی، من وضع شخصی رو مثال بزنم خدمتتون، اسامی که ما داریم وضع شخصیه، این با این غالب یه جا. مثلا علی برای این آدم وضع شده دیگه، علی نه اینکه هیئتش جدا مادهش جدا، هیئتا و مادتا یه جا به این وضع شده، به این میگم وضع شخصی. اما اسم فاعل، اسم فاعل در هر ماده ای باشه، کاری به ماده دیگه نداریم. اسم فاعل وضعش هیئتش جداست با مادهش. میگیم الفاعل هر چیزی بر وزن فاعل باشه، یعنی من یستر و منه الفعل، دیگه کاری نداریم به اون مادهش. میگه ببینید ان الذی وضع اولا بالوضع شخصی، معنای این جمله اینه، اونی که اول به وضع شخصی وضع شده، ثم به ملاحظته وضع نوعیا او شخصیا، سپس به ملاحظه اون اول، یعنی به ملاحظه این ضرب که معناش روشن شد، ضرب یعنی کتک زدن، به ملاحظه این وضع نوعی میشه یا وضع شخصی میشه سایر سیاقی که مناسب با اوست. میایم میگیم اگر به اسم فاعل بیاد به این معناست، به اسم مفعول بیاد به این معناست. مما جمعه معه مادت، این دیگه دیر شد، این هم زمه زیاد داره، فردا توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله.